تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
ببخش دوباره بزن.
خیلی خوبه.
وای وای، بعد بیم ببینیم بیرون چه خبره. عزیزی میگه 600 تا بلیط فروخته. بیرون بعد ماشینا رو ببینیم. کی ترافیک؟
چاکرین، وقت هست تمرین کنیم. چیکار کردیم؟
بجون بازی در نیا. مثلا شب اجرا داریم.
شما از هر فرد دیگری بهتر. در این رابطه با این زوایای پنهان این اتفاقا صحبت کنید. چی شد؟ چرا یه خود سنگ اندازی شد؟
ببینید، من خواهش میکنم وارد حاشیه نشین، چون من واقعا ممنونم از دوستای عزیزی که تصدیق کردن.
که دغدغه فرهنگی دارن و یا هنرمند هستن، وقتی که پناهجو میشن و تصمیم میگیرن که مملکت خودشون رو ترک بکنن، اینا دو تا راه بیشتر ندارن تو این ایامی که منتظرن.
پشت صحنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خوش اومدیم به پشت صحنه رادیو تهران. ساعت 21:05 و اشاره تا ساعت 22 یا همون ده شب خودمون با پشت صحنه از رادیو تهران در خدمتتون هستیم. خب، برنامه امشب با یه خبر ورزشی شروع میکنیم. اونم اینه که چند روزی میشه که آقای بنا به واسطه پیامکی که به آقای دبیر رئیس فدراسیون کشتی ارسال کردن، گفتن که آقا من استعفا میدم و دیگه تو تیم ملی کشتی فرنگی مسئولیتی ندارم. اما دقایق پیش خبر رسید که امروز صبح آقای بنا در فدراسیون کشتی حاضر شدن و با آقای دبیر و آقای سوریان گفتگو داشتن و گویا ایشون راضی شدن که هدایت تیم ملی رو ادامه بدن. کلن آقای بنا خیلی چینی نازک، تنهاییشون خیلی زود ترک میخوره، اما بسیار بسیار دوست داشتنیان. امیدواریم که بتونیم درخشش ایشون رو همراه با تیم ملی کشتی فرنگی در المپیک 2020 شاهد بشیم. فیلم کوتاه کلاس رانندگی با کارگردانی خانم مرضیه ریاهی از 25مین جشنواره جهانی فیلم‌های زنان ژاپن جایزه گرفت و این فیلم از نگاه تماشاگران هم به عنوان بهترین فیلم این جشنواره انتخاب شده. فیلم کوتاه کلاس رانندگی قبل از این هم جایزه زردآلو طلایی 16مین جشنواره فیلم ارمنستان و چند جایزه دیگر هم دریافت کرده بود. جزو فیلم کوتاهی که حتما باید ببینید، چون خیلی تو عرصه بین‌المللی سر صدا کرد. اما از چهره بلا منازع این روزها براتون بگم، از کره، همین کره که از شیر گوسفند میگیرن و خیلی هم خوشمزه است. میدونید که طی روزهای گذشته به یک کالای ارزشمند و لوکس تبدیل شده این کره، اما سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت سمت امروز اعلام کردن که بر اساس تصمیم کارگروه ستاد تنظیم بازار، از امروز کره داخلی 100 گرمی با نرخ مصوب 8000 تومان در بازار عرضه میشه و 1 کیلو کره هم قیمتش 80000 تومانه. که به هر حال این تغییر قیمت یه مور عادی نیست دیگه، یعنی خیلی عجیب غریب. امیدواریم که این مسئله باعث نشه که کره هست مردم حد بشه. حالا خیلی نکته جالبی بود، یکی اومده بود توییت زده بود از این مسئولین که آواکادو رو جایگزین کره کنید. اصلا الان من می‌خواستم بگم آواکادو، گفتم آواکادا، یعنی اصلا بلد نیستیم اسمشو بگیم، چطور ممکنه جایگزین کنیم؟ یعنی اصلا ندیدیم آواکادو چی ها، یعنی شما کجا زندگی میکنی که آواکادو رو باید جایگزین کره کنن؟ یه مقدار به نظرم واقع بینانه تر به موضوع ناکنین قشنگ تره. یه خبرم بگم از آقای علی اوجی که از تهیه کنندگی موسیقی شروع کردن، بعد کم کم بازیگر شدن و اینا. حالا یه خبری دیروز منتشر شد که اصلا همه خیلی تعجب کردن، اونم اینه که آقای علی اوجی قراره بشن تهیه کننده جدیدترین فیلم آقای مسعود کیمیایی، یعنی خائن کشی. البته آقای اوجی سالها بود که یه رابطه دوستانه و استاد شاگردی با آقای کیمیایی داشتن، اما اینکه حالا تهیه کننده سینما شدن اون هم با فیلم آقای مسعود خان کیمیایی خیلی عجیبه. امیدواریم که در این فعالیت جدید هنریشون هم موفق عمل کنن آقای اوجی. ساعت هم 21:09 است و تا ساعت 22 با پشت صحنه دعوتتون میکنم که همراه بشید.
مگه میشه که توی شهر به این بزرگی شلوغی هیچ خبری نباشه؟ هم همه پشت هم همه، ترافیک پشت ترافیک، پیام پشت پیام. این شهر شهر خبرای رنگارنگه. با ما از پشت صحنه خبرای اطرافتون با خبر بشید. پشت صحنه از شنبه تا چهارشنبه هر شب از ساعت 21 تا 22 رادیو تهران FM 94.
اگر موافق باشید الان که ساعت شده 21:10 بریم ببینیم که دیشب در برنامه پشت صحنه چه اتفاقاتی افتاد. اینجا پشت صحنه رادیو تهران. می‌خوایم گفتگو کنیم با یکی از اساتید برجسته سوادرسانه‌ای، دکتر سید احمد موسوی صمدی. آقای دکتر، یه مسئله‌ای که در روزهای گذشته خیلی به چشم اومد در زمینه سوادرسانه‌ای، ماجرای قصاص یک آدمی بود که یک آدم دیگر رو کشته بود و خانواده مقتول هم رضایت نمیدادن، اما یه چند تا از در واقع چهره های خارج نشین شروع کردن، یه هشتگی رو داغ کردن و این ماجرا که قصاصه و قصاص هم حکم قرآنه تبدیل شد به یک در واقع ماجرای سیاسی. اینو من مخاطب عام چطور میتونم در واقع در این شرایط سره رو از ناصره تشخیص بدم؟ یعنی سواد رسانه‌ای کجا میتونه به کمک من بیاد؟
این اون نکته‌ای که ما میگیم همیشه مخاطب باید حواسش باشه چه پیامی توسط چه کسی و با چه هدفی داره منتشر میشه. وقتی که فضا اصطلاحا قوارآلود میشه و فضا از حالت عقلانیت خارج میشه، شما دیگه باید توقع هر اکت و هر کنشی رو از طرفین داشته باشید، چه این طرف چه اون طرف. من دیدم از هر دو تا مادر طرف دعوا مصاحبه گرفتن، ولی خب واقعا هیچ کدوم در حالت طبیعی نیستن و امکان یه تفکر. من موافق قصاص یا مخالفش نیستم، اصلا محل بحثمون این نیست.
بله.
مثلا یه کسی یه اشتباهی کرده و تاوان اون اشتباه رو بده، اگر قتل مرتکب شده خانواده مقتول حکم میتونن حکم بدن به قصاص یا ببخشن. یعنی وقتی که شما فضا رو قوارآلود می‌کنی، وقتی که می‌بینی موضع دیگه موضع عقلانیت نیست، محل بحث اینه، یه رفتار معقول نیست، شما توقع هست برخوردی و از طرفین داشته باشید. این خیلی مهمه که حتی اگه کسی واقعا نیتش خیر و صلاح بوده، این اتفاق قاعدتا قابل حل نبوده. یه ملاحظه دیگه بگم، دیدم یکی از بزرگواران اصلاح طلب توییت کرده که ما پیگیر این اتفاق بودیم ولی حکم اجرا شده. ما داشتیم می‌رفتیم سوار هواپیماشیم بریم مثلا به اون استان گفتگو کنیم، اولا که دروغ بوده، چون تمام وکیلی هم که برای من خدا مشخص کرده بودن همه در جریان بودن که حکم در آستانه اجراست. این موج سواری های رسانه ای آقای امامی، نکته اولش اینه که آقای به خیری نمیاره، یعنی کسی که میخواد از این فضای گلالود ماهی خودش رو بگیره باید بدونه که به فرجام نمیرسه. نکته دومشه، وقتی که دارین در یک فضای غیر عقلانی و فضای احساسی و هیجانی بحث میکنین، باید حق بدین که هر کسی بتونه هر کاری دستش میرسه انجام بده.
فضای مجازی همون قدر که میتونه برای ما مفرح باشه و گاهی آموزنده هم باشه، همون قدر هم میتونه ما رو به پرتگاه برسونه. و ای کاش که اگر چیزی نمیدونیم و در مورد یک مسئله اطلاعاتمون ناقصه، سری ور نداریم برای اینکه بگیم ما هم هستیم اظهار نظر کنیم. میخوام برم گفتگو کنم با یکی از چهرهای دوست داشتنی فوتبال و برای من استقلالی یکی از چهرهای تاثیرگذار تیم استقلال، آقای علی فتح‌الله زاده. چه جوریه که شما موقعی که تو استقلال بودین هی بم میترکوندین؟ الان دوستان در استقلال بم که چی، سیگارت هم نمیتونن بترکونن. یعنی ما هر سال به فصل نقل و انتقالات که میرسه چند سال عادت داریم که یه اتفاقی میفته، کلی سوپر استار از تیم میرن، یه تعده بازیکن گمنام واقعا امسال که قشنگ گمناما غیر رشید مزایری اومدن قرارداد بستن و خیلی هم رفتن. چه جوریه که پس، یعنی شما چیکار میکردید اون موقع که الان اینو نمیتونم بکنم؟
الان بزرگتون که متاسفانه ما الان وضعیتمون با سابق خیلی فرق کرده. سابق ما اصلا پولی از جایی نداشتیم، اسپانسرهای 100 میلیاردی اصلا وجود رویایی هم تو ذهن ما نمیومد که اسپانسر بیا 100 میلیارد تومان مثلا قرار داد بده. نهایت پولی که ما تونستیم در بیاریم همون 20 میلیارد بود که به هر بازیکن روی هم رفته میشد که یک میلیون مبادی تیم کهکشان میبند تو آسیا و ایران بتونه دوام بده. واقعا کار خیلی سختی بوده. الان هم میبینم بعضی از دوستان رو میگن آره بعد از اومدی بدهی از فرار کرد. من کی اومدم که باشگاه بدهی نداشته باشه؟ هر موقع اومدم بدهی نداشته.
من یادم شما چک شخصی میدهید آقای فتح‌الله.
الان هم مونده، الان هم مونده. اتفاقا یکی از دوستان متاسفانه مشاهده دیدم کرده بود گفت میگه آقای فتح‌الله ماشین داده به یکی از بازیکناش مثلا 200 میلیون بعد رفته 250 میلیون حساب باشگاه ریخته به حساب خودش. یعنی فضا اینقدر نامیمونه. به اون آقا من چک بردم گفتم به همون بازیکنی که من 10 سال پیش ماشین دادم 200 میلیون تومان لکسوس، اما اون ماشین الان 2 میلیون قیمتشه ولی من هر روز اون پول رو نگرفتم. اینم چک.
بسیار عالی، ممنونم از همه همکارانم در پشت صحنه، مخصوصا آقا سینا که این آیتم رو تهیه کرده بود. عرض کنم که یه خبر براتون بخونم، اون همینه که موسیقی نمایش علمدار با اهداف خیرخواهانه به تالار وحدت میاد. موسیقی نمایش عاشورایی علمدار در سوگ و رسای سردار آب و ادب حضرت ابوفاضل علیه السلام با اهداف خیرخواهانه و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای دهه سوم محرم به همت بنیاد فرهنگی هنری رودکی در تالار وحدت قراره که اجرا بشه. اونطور که در خبرها اومده آقای پرویز پرستویی تهیه کننده این اثر هستن و آقای حسین پارسایی هم به عنوان کارگردان علمدار در واقع انجام وظیفه میکنن به مخاطبین محترم تئاتر. در این لحظه از برنامه میخوام گفتگو کنم با کارگردان نمایش علمدار جناب آقای حسین پارسایی. سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شب بخیر میگم به شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
زنده باشین آقای پارسایی. حالا این خبری که اومده یه مقدار مبهمه، یه مقدار برام باز کنید که این موسیقی نمایش چه جور کاریه، چون ما از آقای حسین پارسایی همیشه تئاترهای به قول معروف لاکچری سراغ داریم که اتفاقا اونها هم موسیقی نمایشن و خیلی هم جذابن. در علمدار می‌خواید چیکار کنید که همونقدر جذابیت رو نگه دارید برای مخاطب؟
از خواهم خدمتون که علمدار یک پرایم سمفونی بود که جناب پوریای خادم از آهنگسازان خلاق و جوان عرصه موسیقی 94 این رو در 5-6 قطعه نوشتن و همون زبان خیلی توسط ارکستر سمفونی که اجرا شد در تالار وحدت خیلی مورد استقبال قرار گرفت.
بله.
و در اجرای اخیر ما با توجه به رعایت پروتکل‌های بهداشتی سعی کردیم که تایم اثر رو بیش از 65 دقیقه در نظر نگیریم و بتونیم در قالب یک موسیقی نمایش با همکاری و مشارکت ارکستر سمفونیک تهران که زیر مجموعه بنیاد فرهنگی رودکی هست در قالب یک اثر روایی و با اهداف خیرخواهانه 10 شب این رو به صورت آنلاین و با یک چهارم ظرفیت اصلی تالار وحدت به صورت حضوری و با همت عالی مخاطبان برای کمک به مناطق محروم کشور کار رو طراحی بکنیم و تمرینات رو آغاز بکنیم.
در واقع این بلیت فروشی دم در انجام میشه آقا؟
خیر، بلیت فروشی از طریق یکی از سامانه‌های رسمی در واقع سایت عامل فروش هست.
بله.
به اضافه یکی از پلتفرم‌هایی که فردا بین چند گزینه موجود به هماهنگی نهایی خواهد رسید، به صورت آنلاین 9 شب از 28 شهریور عزیزان محترم مخاطبین عزیز میتونن کار رو ببینن. هر شب هم یک نفر از هنرمندان سرشناس کشور روایتگر علمدار خواهد بود و سایرین میتونن برابر اون ظرفیت تنگ شده که یک چهارم تالار وحدت هست از یکی از سایت عامل فروش بلیط تهیه کنن، چه بسا قصد خیرخانه داشته باشن بلیط رو تهیه بکنن آنلاین ببینن، چه بسا تمایل داشته باشن حضوری تشریف بیارن. در ترتیب 11 قطعه موسیقی نمایش در مدت 65 دقیقه رهبری بردیا کیارس در صحنه تالار وحدت با همراهی گروه فرم و حرکت و روایتگری تعدادی از عزیزان هنرمند که تا به امروز آقای دارش ارجمند به عنوان نخستین روایتگر معرفی شدن بر صحنه تالار وحدت از جمعه 28 جان خواهد گرفت و از ارادتی است به ساحت علمدار کربلا و در عین حال یک مشارکت هنرمندانه و نظر فرهنگی از سوی هنرمندان عرصه موسیقی و نمایش که تمام درآمد حاصل از این حرکت خیریه و فرهنگی از طریق مؤسسه‌ای که پهلوان کشتی ایران جناب رسول خادم بانی او شدند و مدتی است برای مناطق محروم فعالیت می‌کنند، تمام در واقع عواید این کار با رعایت استانداردهایی که تعیین شده صرف مناطق محروم خواهد شد و ان شاءالله گزارش اون تقدیم عزیزان خواهد شد.
به امید خدا. با تعجب این که میگید بلیت فروشی به شکل همت عالی هست، این قیمت چه قیمتی شروع میشه؟ یعنی قیمت
کف قیمت بلیت 50000 تومان هست برای افرادی که حضوری تمایل دارن با رعایت فاصله گذاری تشریف بیارن و کار رو ببینن و سقف نداره چون خیریه است و مستقیما این پول در حساب خیریه و برای مناطق محرومه.
بعد چند تا بلیط می‌فروشید آقا؟
طبیعی قیمتش پایین تره.
چند تا بلیط می‌فروشین؟
ببینید اون سال تالار وحدت با در نظر گرفتن ظرفیت و جایگاه خبرنگاران
بلد.
و جایگاه مخصوص نزدیک به 700 و حدوداً 60-70 نفر صندلی هست و ظرفیت تالار هستش که اینجا پیش بینی شده که یک چهارم این قاعده، یعنی حدود 160 تا 170 نفر یک چهارم ظرفیت سالن از درب ورودی مطابق با دستورالعمل ستاد ملی کرونا تماشاگران عزیز تشریف بیارن. سایرین هم که میتونن در واقع آنلاین ببینن. امروز هم اتفاقا ما دعوت کردیم از روابط عمومی محترم وزارت بهداشت برای سرکشی و بازدید از تمرین ارکستر، رعایت استانداردها و انشالله نمایندگانی از خود وزارت بهداشت در روزهای اجرا و رعایت پروتکل که ما ضمن این که همه موازین بهداشتی رو رعایت میکنیم انشالله هم بتواند این اثر و آثاری از این دست راهگشایی باشد برای ادامه فعالیت‌های هنری و انشالله مشارکت هنرمندانه عزیزان در اقدام های خیرخواه
ان شاء الله. و بعد این به صورت آنلاین هم پخش میشه دیگه، درسته؟
بله بله بله، همزمان که این 160-170 نفر دارن در سالن میبینن آنلاین 9 شب همزمان پخش خواهد شد.
قیمت آنلاینش هم
هنرمندان روایتگر هست.
زنده باشین. آنلاین قیمت بلیتش چند آقا؟
من اون بخش ها رو که مربوط میشه به زیر ساخت های پخش خیلی جزئیات رو نمیدونم، اینها رو بنیاد محترم رودکی انجام میده، اما من میدونم که دوستان تمهیدادی رو دارن در نظر میگیرن که به صورت اینترنت رایگان باشه و با کمترین قیمت باز اونجا هم به شکل همت عالی بتونن در این رویداد خیرخواهانه شرکت بکنن. نکته قابل توجه اگر اجازه فرمایید و فرصت داشته باشم خدمتتون عرض بکنم این که هیچ کدام از عوامل این پروژه دستمزدی نگرفتن و نخواهن گرفتن، انتفاع مالی ندارن و همه به صورت افتخاری حضور دارن.
بسیار عالی، امیدوارم که خدا ازتون قبول کنه. میگم که آقای پارسا یه ارزش افزودن به گفتگومون بدیم دیگه، چون خبر آقای ارجمند که خب تو رسانه ها پخش شده بود که اولین راویتونن، یکی دو تا دیگه راویاتون هم به ما بدید که در ما دست پر با شما خدافظی کنیم.
خود آقای پرستویی هم یکی از روایتگرهای ما
اونم خواهی پارس قابل پیشبینی بود.
به عنوان تهیه کننده افتخاری هستم و یکی از شبهای اجرا در خدمتشون هست.
انشالله که خیر، امیدوارم که
در حسن ختام این رویداد که ششم مهر ماه هست،
بله،
خودشون که فعالانه در شکلگیری این رویداد و در همه تمرینات حضور دارن، وقت میذارن، همونطور که در مؤسسه خیریه خادمین علی بن ابی طالب علیه السلام برای مناطق محروم از سیستان و بلوچستان حضور فیزیکی دارن، اینجا هم خب آقای پرویز پرستویی با جان و دل حضور دارن، همراهشون بسیار شیرین و بسیار تاثیرگذار بوده. ما ازشون خواهش کردیم علارغم اینکه خب ایشون درگیر بودن، ششم رو ما انشاءالله برای اختتامیه خدمت ایشون باشیم و حسن ختام رو خودشون انشاءالله روایتگر علمدار باشن.
انشاءالله، انشاءالله که آقا خیر کنه براتون این پروژه و دعای خیر مردم عزیزی که در واقع اوایل این کار نصیبشون میشه هم همواره همراه شما باشه.
من از مردم عزیز و شنوندگان محترم خواهش میکنم که این رو به عنوان یک نذر فرهنگی از هنرمندان عرصه موسیقی و نمایش بپذیرن و این رو به عنوان یک مسئولیت اجتماعی تلقی بکنن و این اطمینان رو به شنوندگان محترم خواهم داد که با نظارت کامل هر مقدار وجوهاتی که مردم دارن با هر نیتی کمک میکنن به مناطق محروم کشور، انشالله امانتداری خواهد شد و صرف مناطق محروم خواهد شد و انشالله گزارش شفاف تقدیم میشه.
انشالله. زنده باشین، شبتون بخیر.
خیلی متشکرم از اینکه فرصت دادید.
زنده باشین، قربونتون برم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر. خدا.
امیدوارم که تو این روزها که کرونا اومده اولا که مراقب خودتون باشید، بعدم مثل آقای پارسایی، آقای بردیا کیارست و آقای پرویز پرستویی که اینجوری دارن کار میکنن و اومدن پاکار یک کار فرهنگی و در واقع نذر فرهنگی کردن، شما هم نذوراتتون رو به هر روشی که میتونید جاری و ساری کنید، چون این نذرها برکت میده به کشورمون و انشالله میتونیم با حال بهتری تو اجتماعمون زندگی کنیم با این حال و هوای معنوی. عرض کنم که در این بخش از برنامه میخوایم بریم سراغ سرکار خانم پودفروش، همکار محترممون، و یه گپی بزنیم در مورد یکی از گنجینه های مهجور مانده فرهنگ ایرانی، یعنی قصه نویسی. خانم پودفروش سلام، شبتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه پشت صحنه.
خوبین خانم؟ نبودین آیر مثلا یه دیک دو جلسه اومدین و
آره دیگه، یه هفته من غایب بودم و یه هفته هم که خودمون برنامه نداشتیم پشت صحنه رو نداشتیم.
الان دیگه مرتب میان
انشالله.
عرض کنم که من یه تحقیقی، یعنی یه سرچی داشتم میکردم تو اینترنت در مورد فضای قصه نویسی، به یک خبری برخوردم که خیلی عجیب بود برامونم. اینه که چینی ها پارسال کتابی چاپ کردن در مورد قصه نویسی ایرانی.
بله.
این چطور ممکنه؟ یعنی مثلا اونقدی که چینی ها در مورد این قضیه می نویسن ما خودمون می نویسیم؟
آره، ببینید پارسال سال 2019 میلادی یک کتابی در اومد توی پکن، مرکز ایران شناسی پکن، به اسم تاریخ قصه نویسی ایران از اوستا تا قرن 21.
خب
این کتاب یه آقایی به اسم موهونگیانگ نوشته که خودش مدیر مرکز ایران شناسی پکن هستش و خیلی جالبه 30 سال تلاش کرده توی حوزه فرهنگ و ادبیات ایران و جالبه بدونی که مثنوی معنوی سووشون، شازده احتجاب و سمفونی مردگان رو ایشون به چینی در واقع ترجمه کردن، ولی جالب اینجاست که هیچ کدوم از ناشرا و مترجمای ما این لزوم رو ندیدن شاید که طی این یک سال بخوان این کتاب رو به فارسی ترجمه کنن، در حالی که این کتاب میتونه منبعی برای خیلی از دانشجوها تو رشته‌های مختلف باشه.
آقای اسمش چی بود؟
موهونگیانگ.
آقای یانگ؟
بله، یان.
آقای یان رگ و ریشه فارسی داره؟
به هیچ عنوان. سال 1952 توی در واقع رشته ایران شناسی دانشگاه پکن قبول میشه. آها. توی اون رشته و در واقع کارشو شروع میکنه.
با ایران نیومده یعنی؟
بله حتما اومده، من خبر ندارم، ولی قطعا کسایی که کار پژوهشی تو حوزه فرهنگ و زبان یک کشوری رو انجام میدن سفرهای زیادی دارن به اون کشور.
خب پس این کتاب ترجمه فارسی نشده.
بله، ولی جالبه که این کتاب، یه نکته که حالا امشب بیشتر می‌خوایم در موردش صحبت کنیم اینه که در واقع این کتاب میاد اولین داستانی رو که توی ایران نوشته شده رو کتیبه بیستون داریوش میدونه، یعنی در واقع مبدأ شروع قصه نویسی تو ایران رو کتیبه بیستون داریوش میدونه. حالا داستان این کتیبه چیه؟ اولا که کوه همیشه توی مذاهب و فرهنگ‌های مختلف مقدس بوده. کوه بیستون هم در واقع به اسم بغستان بوده، یعنی جایگاه خدایان. و حالا خیلی کتیبه های دیگه تو دوره ساسانی و اشکانی و اینا هم درش در واقع نقش بسته میشه، ولی مهمترین کتیبه‌ای که ما داریم کتیبه داریوشه که بهش میگن بزرگترین نقش نوشته در واقع دنیا. حالا داستان از این قرار بوده که داریوش میاد داستانه بر تخت نشستنش رو توی این کتیبه بیان میکنه. داستانم از اینجا در واقع شروع میشه که کمبوجیه پسره کوروش بعد از به تخت نشستن شروع میکنه به در واقع کشورگشایی و به مصر میره. توی مصر بعد از پیروزی هایی که به دست میاره متوجه میشه که یک فردی به اسم گئومات یا بردیای دروغین توی کشور در واقع سلطنت رو گرفته. این آقایی که در واقع کمبوجیه توی مسیر برگشتش برای اینکه بیا تاج و تخت رو دوباره به